بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما معقد و اجماع تذکره، بحث ما در شرط چهارم خیار تأخیره. مرحوم شیخ اصرار دارند و ادعا دارند چه خیار تأخیر در مبیع مشخصه، در مقابل مبیع مشخص کلیف ذمه است. یعنی اگر کلیف ذمه خرید فروش شده، مبیع کلیف ذمه است، خیار تأخیر ندارد، ولو برود و 3 روز هم پول رو نیاورد. خب این اصل مدعای شیخ. برای اثبات این مدعا شیخ 3 نوع دلیل آورده، یعنی جمع‌بندی حرفای شیخ 3 نوع دلیل. 1، کلمات فقهاست. ایشون میخواد بگه چه از کلمات فقها معقد اجماعشون چه میگن خیار تأخیر اجماعی، معقد اجماع یعنی اون موضوعی چه اجماع به او متعلق شده، اون کانون اجماعشون مربوط است به مبیع شخصی. اینا مبیع شخصی را اصلا محل بحث قرار دادن و گفتن اجماع هست، خیار تأخیر هست. بحثشون مربوط به مبیع شخصیه. پس کلمات فقها مربوط به مبیع شخصیه و یکی از ادله ما در خیار تأخیر چون اجماع بوده، اجماع هم معقدش متعلقش مبیع شخصیه. پس مبیع کلی رو اجماع شامل نیست. این یک دلیل. این دلیل مربوط به این است خیار تأخیر امر تعبدیه. در امر تعبدی ما باید ادله تعبدی رو بررسی کنیم. یکی از اون ادله که اقامه شده بر خیار تأخیر اجماع، اجماع هم موضوعش مبیع شخصیه. اجماع موضوعش عام نیست تا بیاییم بگیم این خیار تأخیر اعم از مبیع شخصی و مبیع کلی فی الذمه است. این یک. دومین دلیل شیخ قاعده لازرره. ایشون میخواد بده چه اون آثار ضرری که در مبیع شخصی هست در کلیف ذمه نیست. قبلا وقتی قاعده لازرر رو در خیار تأخیر تبیین میکرد این گونه میفرمود: بایه وقتی فروخت، خب اینجا ثمن رو هم چه طرف نیاورده، تا 3 روزم صبر کرد ثمن رو طرف نیاورده، خب این در چند محصور واقع شده. 1، این مبی رو نمیتونه ازش استفاده کنه چون ملک غیره، فروخته دیگه. این یک محصور. محصور دوم این است اگرم بمونه تلف بشه، از جیب این تلف شده، به کام دیگریه، به ضرر اینه. یعنی مبی مال مشتریه اما تلف بشه، تا چون به قبض بایه در نیاورد، به قبض مشتری در نیاورده، ضرر رو این میبینه، این از ضمانت بایه هست. خب این 2 جهت ضرر. پس 1 جهت ضررش این است که نمیتونه از این استفاده کنه چون فروخته. جهت دومش این است که اگرم تلف بشه از جیب این تلف میشه چون قبل القبضه. 1 جهت 3 ضرری هم هست، اونم این است که عوضش هم رو بهش ندادن، از عوضش هم محرومه. پس اینجا جهات 3 ضرر مطرحه. قاعده لازرر رو منطبق کرده با توجه به این جهات 3 ضرر بر این که این، پس لزوم عقد رو برداریم، این عقد از لزوم به جواز تبدیل بشه و این ضررها جبران بشه. دیگه وقتی لزوم به جواز تبدیل شد، این فرد فسخ میکنه دیگه، مبی مال خودشه، میتونه استفاده کنه، تلف هم بشه از جیب خودش، از ملک خودش تلف شده، به ثمنش هم نرسید، به عوض و ثمن چه رسید؟ دیگه معامله رو به هم زد، به هر سه ضرر جبران شد با فسخ. وقتی ما لزوم رو به جواز تبدیل کردیم، هر سه ضرر جبران میشه. این تبیین قاعده لازرر نسبت به خیار تأخیره. قبلا این گونه تبیین مفصل نبود، خواستم اینجا توضیح کامل داده بشه چجور خیار تأخیر رو با قاعده لازرر مرتبط میکنه. خب با این تحلیل، با این دلیل، شیخ میخواد میده چه کلیف ذمه این محصورات رو نداره. من کلیف ذمه یه امر اعتباری است، منفعت بردن براش معنا نداره، مبیع شخصی نیست ازش استفاده کنم، تلف شدنم چه معنا نداره، فقط میمونه اون استفاده از ثمنش چه اون محصور سومه، اونم میتونم اگر نداد کلیف ذمه است دیگه، چیزی از من کم نشده. یعنی ایشون میخواد بگه چه این محصورات ثلاثه در کلیف ذمه نیست، پس قاعده لازرر کلیف ذمه رو شامل نیست نسبت به خیار تأخیر. اینم دلیل دوم. پس دلیل اول اجماعات بود، دلیل سوم تطبیق قاعده لازرر بر این شرط چهارمه، دلیل چهارم چه اصل دلیل اینه، اون دوتا به اصطلاح متمم و مکمل این دلیلن. شیخ اینجا از این سراح میخواد اون نصوص رو یه مقدار ترمیم بده، تکمیل کنه. اینم این است، در نصوص عبارتهایی که مطرح شده مربوط به مبیع شخصیه، اون عبارتها ظهور در مبیع شخصی داره. مثلا المتا، اشترا متاعن، این متا ظهور در مبیع شخصی داره. یدع و اندهو، متا رو خرید نزد بایعش گذاشت، این نزد بایع قرار دادن کلیف ذمه چه نزد بایع نمیشه قرار داد، کلیف ذمه موجود خارجی نیست. این مبیع رو نزد بایع قرار داد رفت ثمن رو بیاورد، یعنی موجود خارجی رو، یعنی مبیع شخصی رو. پس یدع و اندهو متا ان، خود کلمه المبیع، ایشون میخواد ادعا کند مرحوم شیخ چه کلمه المبی که اومده اشترا بیعهو، در یه روایتی این بی رو به معنای اسم مفعول گرفت، اشترا المبیعه. خب مبی به اعتبار آینده میگن، مبی الان چه فروخته نشده، میخواد بفروشه، اونم میخواد بخره، اشترا مبیعن یعنی میخواد مبی رو بخره، این به اعتبار آینده گفتن بهش مبی، چون در معرض فروشه، یعنی الان چه مبی نیست، من چه اووردم در بازار این کالا رو میخوام بفروشم، الان چه مبی نیست، بعد از فروش میشه مبی، اما قبل از فروشم بهش گفت، در روایت اومده اشترا مبیعن، اینجا به اعتبار اول بهش میگن در اصطلاح علم بلاغت، یعنی در آینده مبی خواهد شد، چنانچه در آیه شریفه اعصر و خمرن، من انگور اصاره خواهم کرد، میگه اعصر و خمرن به اعتبار اینکه اصاره انگور رو خمر خواهد کرد. در هر حال این مبی در معرض بی قرار دادن مربوط به مبی شخصی میشه، مبی فزمه چه در معرض بی قرار دادن معنا نداره، لااقل ظهور نداره، این ظهورش در مبی شخصیه. میماند فقط یک کلمه، در یه روایت اومده اشترا شیئن. خب شیئن ایشون اول میخواد بگه چه شیئن درسته، هم کلیف ذمه هم شیئن، هم موجود مشخص خارجی هم شیئن، بعد میاد میگه نه درسته از شی حساب کنیم هر دو رو شامله، ولیکن اشترا رو بهش اضافه کنیم، اشترا شیئن، این همراه با اشترا، این اشترا قرینه میشه بر اینکه مبی شخصیه، یعنی اشی ولو ظهور در عام داره اما اشترا شیئاً ظهور در مبیع شخصی داره. این خلاصه بیانات مرحوم شیخ در این بحث شه میخواد از این سراح، از اجماع، از قاعده لازرر، از عبارتهای روایات نتیجه بگیرد چه شرط چهارم چه مبی باید مشخص باشد درست. البته اینو خیلی ها قبول ندارن، به همین خاطر در تحقیق فردا انشاءالله خدمتتون عبارتهای علما و محشین رو تحقیق میدیم تا نگاه کنید چه این شیئن کجاش مخصوص به مبیع شخصی میشه یا المبیع. در هر حال فعلا ما در حد مکاسب توضیح میدیم تا روشن بشه ایشون از سرا اینا رو میخواست استدلال کنه. بخونیم. و اما معقد و اجماع تذکره، ایشون ببینید اینجا فقط تذکره رو آورده، بعدن ادعاش این است نه کلمات فقها همشون اینطوریه. معقد اجماع تذکره یعنی اون متعلق اجماع، چه اون اجماعی چه المتقدم فی عنوان المسئله، در اول مسئله این عبارت رو آورد. فهو مختص به شخصی، این معقد اختصاص به مبیع شخصی داره. چرا؟ لأنه ذکر فی معقد الاجماع، چون در اون موضوع اجماع یعنی وقتی میخواست بجه اجماع کردن موضوع رو میخواست مطرح کنه، متعلق اجماع رو میخواست مطرح کنه، فرمود ان المشتری لا لو جاء بالثمن فی الثلاثه فهو احق بالعین. این عبارت آورد، مشتری اگر در اثنای سه روز پول رو بیاورد، ثمن رو بیاورد، او احق به عینه. ببین العین یعنی مبیع شخصی، احق بالعین. ولا یخفا ان العین ظاهر فی الشخصی، هذه حال و معاقد الاجماعات. ببینید ادعایی چیشون میکنه، از نمونه برداری ادعا میکنه، حرف تذکره رو نقل میکنه بعد کلی گیری میکنه، میگه حال معاقد اجماعات اینه. با اینکه من یک نقدی عرض کنم، مثلا خیار تأخیر خودش اجماعی نبود تا این ریزکاری هاش هم اجماعی باشه. در هر حال خب، و اما حدیث نفی ضرر راه دوم، فهو مختص به شخصی، نفی ضرر هم اختصاص به شخصی داره، چون اون محظورات ثلاثه ای که توضیح دادم خدمتتون، عدم انتفاع از این مبیع چه فروخته، نمیتونه دیگه فروخته دیگه، و ضمانتش نسبت به او نمیتونه انتفاع ببره ولیکن ضامنه، و عدم انتفاع از ثمن چون نیاورده چه. این محصورات جهات ثلاثه در مبیع شخصی هست. میفرماید لأنه المضمون علی البایع قبل القبض، چون این مبیع شخصی است که بر بایع در زمان بایع هست قبل القبض، اون همون جهت دوم بود. فیتضرر به زمانه، پس با ضامن شدن این مبی متضرر میشه. خب و عدم جواز تصرف فی، اینم جهت اولا بود، نمیتونه تصرف کنه در اون مبی چون فروخته دیگه. و عدم وصول بدلهی الی، بدلش هم چه به او واصل نشده، ثمن رو هم چه ندادن. این جهات ثلاثه سبب شده چه این فرد متضرر بشه. قاعده لازرر میگه نه متضرر نشو، فسخ کن متضرر نشو، به خلاف الکلی، در کلی این جهات نیست. خب اینم راه دوم. و اما نصوص، اما روایات، الان یکی یکی عبارتهای روایات رو میآورد و استفاده چه می کند از این کلمات مبیع شخصی در میاد. و اما نصوص فروایت ها ابن یکتین و ابن عمار، چند این روایت ها رو قبلا خوندیم، مشتملتان علی لفظ البی، اینا لفظ البی داشتن، البته مراد از بی المبی بود، چه المراد بهی المبی الذی یطلق. این مبی چجور به این کالایی که هنوز فروخته نشده اطلاق شده، میگه در معرض فروشه، به همین خاطر المبی گفته شده. الذی یطلق قبل البیع علی العین المعرضه للبیع، اون المبیعی که اطلاق شده قبل از فروش به عینی که در معرض فروشه، چون در معرض فروشه بهش گفتن المبی. خب ایشون ادامش میگه چه به کلی فزمه نمیشه گفت المبی ولا مناسبت فی اطلاقی علی الکلی کما لایق. اطلاق المبی چون در معرض فروش قرار دادن کلی فزمه لا معنا له، چون الکلی فزمه بعد از فروش حاصل میشه، اعتبار میشه. کلی فزمه ذهن نیست، این ذمه به معنای ذهن نیست، ذمه امر اعتباریه. با انشاء خرید و فروش به ذمه بایع میاد که اون 20 کیلو مثلا گندم رو به اون فروشنده بده. قبل از او معدومه، قبل از او چیزی نیست تا بگیم در معرض فروشه. در معرض فروش لا معنا له برای کلیف ذمه، نه برای ذهن. بعضی وقتا کلیف ذمه رو با موجود ذهنی خلط میکنن. کلیف ذمه امر حقیقی نیست، امر اعتباری است. با در جامعه این اعتبار مورد قبول واقع شده، شرع هم امضا کرده این اعتبار رو. وقتی من میفروشم و یه وقت شخص میفروشم، این 20 کیلو گندم رو میفروشم، یه وقت یه کلی میفروشم، با فروش من ذمه‌ام بدهکار میشه. ذمه اون موقع ایجاد میشه، والا قبل از او هنوز ذمه‌ای نبود. در معرض فروش قرار دادن لا معنا للکلی فی الذمه. این توضیحش. اما روایت زراره ظاهرت و نیزم فی شخصی، روایت زراره هم همچنین ظهور دارد در مبیع شخصی. از چه جهتی؟ من جهت لفظ المتا. متا یا قوله این یده و انده، این رو توضیح دادم، نزد او قرار میدهد. خب چیزی باید باشد که نزد او قرار بدهد. کلیف ذمه نزد او قرار دادن لا معنا له. خب فقط یک کلمه میونه، اون یک کلمه یه مقدار پیچیده است. کلمه شی به کلیف ذمه هم شاید گفته بشه. فلم یبقى الا قوله فی روایت ابی بکر بن عیاش من اشترا شیئا، هر کس یه چیزی رو بفروشه. این فان اطلاقه میفرماید اطلاق این شیئا، اطلاق این کلمه شیئا، شیئا مطلق دیگه، هر چیزی رو بفروشی. و این شمول المعین والکلی، هر دو رو شامله. الا ان الظاهر من لفظ شیء الموجود الخارجی. مرحوم نائینی در توضیح این عبارت شیخ فرموده این تناقض نیست، گفته اطلاق شامل هر دو است، ظاهر از لفظ شی موجود خارجیه. ظاهر از لفظ شی در اشتریت شیئاً، وقت اشترا قرینه میشه شی یعنی موجود خارجی. کما فی قول القائل اشتریت شیئاً، چه اینم ادامش نشون دهنده این است. ظاهر رو نمیخواد از کلمه اشی مجردا اخذ کنه، ظاهر رو میخواد از کلمه اشی به قرینه اشترا اخذ کنه. خب ول کلی المبی لیس موجودا خارجیا، این اشتریت شیئا نشون میده چه یه چیزی در خارج بوده من اونو خریدم، و الا کلی مبی هم که در خارج موجود نیست. چرا در خارج موجود نیست؟ مگر شما در منطق و فلسفه نفرموده که کلی طبیعی به افرادش در خارج موجوده؟ میگه کلی طبیعی فرق میکنه با کلی فزمه. کلی فطبیعی وجوده، وجود خارجیه. کلی فزمه وجود اعتباریه. وجود اعتباری و وجود خارجی فرق میکنه. از لیس المراد من الکلی هنا الکلی الطبیعی الموجود فی الخارج، چون کلی اینجا کلی فی الذمه در مقابل شخصی، منظور کلی طبیعی موجود در خارج به وجود افرادهی نیست. کلی طبیعی با افرادش موجود میشه، متحقق میشه، با هر فردی اون کلی متحقق میشه. این مراد نیست. مراد از کلی فی الذمه یعنی اعتبار، لان چرا مراد اون نیست؟ میگه اصلا بعضی وقتا کلی فروشی میکنی، مثلا معدومه، یک سال بعد من معامله ای میکنم به او، متعهد میشم که یک سال بعد 1000 کیلو بهش پرتقال شمال بیارم بدم. خب این هنوز پرتقال ها فعلا موجود نیستن، معدومن. من در کلی فی الذمه معدوم فروشی هم میشه کرد، لان المبی قد یکون معدومن عند العقد، اصلا نزد هنگام عقد معدوم باشه، اون کلی طبیعی نیست. حتی بعضی وقتا معدوم نیست، نزد من نیست، ول موجود منه قد لا یم لچهل بایه، نزد بایه نیست. من مغازه دارم، 1000 کیلو برنج بهش میفروشم، ولاش میرم بعدا از میدان میخرم، از مغازه دیگر میخرم، از عمده فروش ها میخرم، میارم میدم بهش. منی که به او تملیک کردم هین عقد 1000 کیلو برنج به او تملیک کردم، به ذمه من اومد. اما الان من موجودی ندارم به ذمه او تملیک کردم، پس معلومه موجود خارجی نیست. این ذمه موجود خارجی باشه که الان اندی نیست. قد لا یملک البایه، اون بایه که الممالکه له، تملیک کرده این کلیه فی الذمه رو. پس کلیه فی الذمه تملیک شده، ولیکن خود فرد مالک نیست. پس معلومه کلیه فی الذمه اون فرد خارجی نیست که بعدم میام میخیرم. با اون فرد خارجی من اون ذمه‌مو اسکات میکنم، نه اینکه اون فرد خارجی میشه کلیه فی الذمه در خارج. نه، فرد خارجی اسکات کننده ذمه است، نه خود مبی. با اینکه در کلیه طبیعی خود فرد تحقق دهنده اون کلیه طبیعی است. بل هو امر اعتباریون، این کلیه فی الذمه یه امر اعتباری است، اصلا ربطی به کلیه طبیعی نداره که امر خارجی است، فقط نحوه تحققش با افرادشه. این کلی امر اعتباری است، یعامل العرف و شر معه معاملت الاملاک، عرف و شر معامله ملچ با او کرد، انگار ملچ شخصی هست، ملچ توست. ذمه رو هم عرف و شر ملچ میدونه، به همین خاطر طرف ذمه فروشی میکنه، عیب نداره. و حاضر می فرماید خب اجر این طوریه، پس شی صدق میکنه دیگه، با این اعتبار به ذمه هم میشه گفت شیئون، چون عرف اعتبار کرده ذمه رو هم شی. میگه درسته، ما یه مقدار زیادم به کلمه شی نمیتونیم تأکید کنیم که مراد از شی موجود شخصی، لاچن اونقدر این شی در موجود شخصی استعمال شده، یعنی انگار لفظ مطلق بر یک فردی اونقدر اطلاق شده که مجاز مشهور میشه ادعا کرد از شی، مجاز مشهور است در شخصی. و هذه المعامله و این اقتضت صحت الاطلاق لفظ شی علی، این معامله، منظور از هذه المعامله نه به معنای بیعه، یعنی این اعتبار، این معامله اینجا به معنای اعتباره. منظور از این معامله همون یعامل العرف و شر معه معاملت الاملاک، چون با کلیف ذمه به عنوان معامله املاک باهاش برخورد میکنن، او رو به عنوان ملک اعتبار کردن، ذمه رو هم به عنوان ملک اعتبار کردن، پس ذمه فروشی هم معتبر شده، قائم از طرف شارع هم امضا شده، عرف هم معتبر میدونه، امضا قبول میکنه. پس میشه لفظ شی به کار برد، میگه بله این معامله، پس این معامله به معنای این اعتبار، این اعتبار و این اقتضت صحت اطلاق لفظ شی علی، ولی این اعتبار ادامهش این است میشه گفت شی بر این ذمه. او الا ما یا امه، یا ام از این کلیف ذمه و شخصی، یعنی شی کلیف ذمه را هم میشه گفت، ام کلیف ذمه و شخصی را هم میشه گفت. الا ما بحثمون در استعمال نیست، بحثمون در ظهوره، بحثمون این است اگر بدون قرینه اومد کدومش ظهور داره، آیا شخصی ظهور داره یا ام، یا فقط کلیف ذمه. بحث ما اینه، ما اینجا نمیخوایم انکار کنیم چه شی به کلیف ذمه هم میشه گفت، بله میشه گفت، اما ظهور داره یا نه؟ الا انه لیس به حیث لو اریده من اللفظ خصوص ما اداه من الموجود خارجی شخصی احتیج الى قرینت نلت تقیید، الا اینچه اینطوری نیست اطلاق لفظ شی بر معنای عام از شخصی و کلیف ذمه به نحوی نیست چه اگر خصوص ما ادای کلیف ذمه مراد باشد. خصوص ما ادا یعنی چه؟ ممن بیانی است، یعنی موجود خارجی شخصی مراد باشد از شی، احتیاج به قرینه بر تقیید داشته باشد. یعنی درسته، قبول داریم لفظ شی مطلقون، اما مطلقی نیست اگر در مقید استعمال بشه نیاز به قرینه داشته باشد. به عبارت اخرى این مطلق مجاز مشهورم پیدا کرده، مجاز مشهورش به کار بردن لفظ شی در شخصی بدون قرینه. فهو نظیر و مجاز مشهور و نظیر مطلقی که المنصرف الى بعض افرادهی، نظیر مطلقی که انصراف به بعض افرادش دارد، اون انصرافی که دیگه احتیاج به قرینه ندارد در بعض افرادش استعمال بشه. لفظ از شی در از شخصی استعمال شدن ولو به معنای مطلق هم است، قبول داریم اینجا شیخ میخواد اعتراف کنه لفظ شی عام از مطلق و عام از کلیف ذمه و شخصی است، اما اهمیتش رو طوری مطرح میکنه چه بیفایده میشه، میگه درست عامه اما ظهور در اون معنای شخصی داره، طوری که نیاز نداره به قرینه. اگر بدون قرینه ذکر بشه کلمه شی، مرادش انصراف پیدا میکنه از اون اطلاق به شخصی. چه لا یهود و ارا، اینجا لا یهود و ارادت المطلق للقرینه، در حاشیه ها نوشتن این حرف اشتباهه، لا یهود و ارادت المقید للقرینه، یعنی شیخ چون میخواد نتیجه بگیره چه کلمه شی در مقید استعمال بشه، منظور از مقید یعنی در معنای شخصی استعمال بشه، نیاز به قرینه داره، پس این مطلق رو باید خط بزنیم، اشتباهه، بنویسیم لا یهود و ارادت المقید للقرینه. یک احتمال اینه، یه احتمال اینه است لا اشتباه شده اینجا، انصرافا یهود و ارادت المطلق للقرینه، یعنی طوری مجاز مشهور شده چه اگر مراد از لفظ شی مطلق باشد باید قرینه بیاوریم، مقید باشد دیگه قرینه نیاز نیست. پس لا رو خط بزنید، پس یه احتمال این شد چه المطلق رو خط بزنید، یه احتمال این شد چه لا رو خط بزنید. یه احتمال هم این است یک مضافی در تقدیر بگیریم، لا یهود و ارادت الفرد من المطلق للقرینه. خب بعضی ها اومدن گفتن اصل عدم قرینه است، پس اصل این است در معنای مطلق استعمال شده. شیخ میگه با این بیانی که من توضیح دادم، بحث مطلق و مقید اینجا در همون مستوی مطلق و مقید متعارف نموندن، این مطلق رفته تاریک شده، مقید اومده خیلی روشن شده، یعنی انگار معنای دومی پیدا کرده، از لفظ اشی مجاز مشهور شده در المقید، دیگه اصل عدم قرینه اینا رو نمیخوایم بجیم، یعنی ما ادعامون این نیست قرینه داریم بر مقید، اصلا میخوایم بجیم استعمال اونقدر شهرت در مقید شده چه دیگه نیازی به قرینه نیست، نه اینکه قرینه داریم شما با اصالت و عدم القرینه حرف ما رو رد کنید. فلا یمکن هنا، پس این تبیینی که ما کردیم اینجا ممکن نیست شما دفع کنید حرف ما رو با احتمال اراده خصوص موجود خارجی رو، یعنی ما عرضمون این بود که از لفظ اشی اراده شده خصوص از شخص نه کلیف ذمه، شما اینو دفع کنید با اصالت عدم قرینه. نام حرفمون اصلا این نیست که قرینه داریم، حرفمون این نیست نیاز به قرینه نداریم. ففهم خب فقط زهرم ما ذکرنا، پس ما از سه راه وارد شدیم: اجماع، قاعده لازرر، بررسی عبارتهای نصوص. از اینها شیخ نتیجه میخواد بگیره چه شرط چهارم که المبی باید شخصی باشه درسته. خب فقط زهرم ما ذکرنا ان لیس فی ادلت المسئله من النصوص و اجماعات المنقوله و دلیل ضرر، این ستارا ما مطلبی نداریم، ما یجری فی المبی الکلی، ما دلیلی نداریم که بگیم این خیار تأخیر جریان دارد در مبیع کلی هم. ما از این سرا فقط اونی که استفاده کردیم از این سرا این است، این خیار تأخیر فقط در مبیع شخصی است. خب مرحوم صاحب جواهر اومده گفته نه، ظاهر اکثر فقها برعکسه. آقای شیخ اکثر فقها اصلا قید نزدن به شخصی، پس شما چجور میخواید بدید موضوع بحث مبیع شخصیه؟ قیدین ما در عبارتهای فقها ندیدیم که اوورده باشن قید بزنن. و ربما ینسب التعمیم الی ظاهر الاکثر، چه بسا تعمیم نسبت داده شده. منظور از تعمیم یعنی محل بحث اعم از مبیع شخصی و مبیع کلیست، نسبت داده شده به ظاهر اکثر. این هم چجور نسبت داده شده؟ نه از باب این که اینا صراحتن فرموده باشن موضوع بحث اعمه، چون قید نزدن لعدم تقیید هم البیعه به شخصی، در عبارتهاشون قید نیست، از قید ندودن ما کلی میفهمیم، تعمیم میفهمیم. میگه چه بسا این نسبت داده شده. و فیه اشکال این حرف اینه چه؟ نه، شما عبارت ها رو یه بارم بخون. مثلا عبارت تذکره این بود چه احق و بالعین، در عبارت مبسوط بود لو با شیئا معینا. خب اینا چرا میفرمایید چه اینا نگفتن قید نزدن؟ اینا بسیان شیئا معینا احق و بالعین. ان التامل فی عباراتهم، دوباره بازنگری بکنید، تأمل کنید در عبارات فقها، البته مال انصاف با این قید بررسی کنید، یعطل اختصاص بالمعین. این تأمل انسان رو میرساند که نه، فقها خیار تأخیر رو اختصاص به مبیع معین میدونن. یالا اگل منم یه مقدار انصاف به خرج بدهم، چون مردم رو دعوت کردم به انصاف، خودم هم انصاف به خرج بدم. اینه او شک فت تعمیم، لا اقل شک داریم که آیا خیار تأخیر در عمومیت دارد یا فقط مبیع شخصی رو شامله. خب معنه معارضون به عدم تصریح احدن به کون المسئله محل الخلاف. خب شیخ الان از یه راه دیگری میخواد صاحب جواهر رو جواب بده. میگه خب اگر واقعا قید نزده ان شما اطلاق میخواید بجیرید، پس باید در فتاوا خودشو نشون میداد دیگه. فتاوا دو گولی میشد، بعضی ها میگفتن چه خیار تأخیر در مسئله مبیع شخصی هست، بعضی ها باید میگفتن خیار تأخیر در هر دو هست. ما ذات و گوله نمی بینیم در این مسئله، باید خودشو نشون بیداد. آخه اگر قید نزدن اونجا، در ادامه باید در فکر خودشو نشون بیداد چه گوله این می شد. معنه معارضون، این قید نزدنی چه صاحب جواهر ادعا کرده، این تعارض دارد با ادامه بحثشون چه تصریح نچرده کسی به کون المسئله محل الخلاف، چه مسئله محل اختلافی است از حیث تعمیم و تخصیص، یعنی ذات و گولینه. بعضیا قائلن مثلا مبی باید شخصی باشه، بعضیا قائلن نه مبی باید عام باشه. اینو در ادامه باید اینو می آوردن، اونجا اگر قید نزدن باید ذات و قولین می شد، با اینچه نشده. بله، فقط شهید در دروس آورده چه مبسوط قید زده، شاید از مفهوم بگیریم چه سایر فقها قید نزدن، این ذات القولین رو از عبارت شهید اول استفاده کنیم، ممکنه این حرف باشه. نعم، این نعم استدراج است به این که عدم تصریح احدن، نه بعضی ها تصریح کردن، الا شهید فت دروس حیث قال. ببینید شهید چجور فرموده، ان الشیخ قید فی المبسوط، شیخ طوسی در کتاب مبسوط قید زده به حاضر خیاره به شراء المعین. ببین قید زده، این قید زده معناش این است دیگران این قیدو نزدن، مفهوم جیری باید بکنیم. میگه فانه ظاهر فی عدم فهم هذا تقید من کلمات باقل اصحاب، این حرف شهید اول ظهور در این دارد که شهید اول فهمیده چه دیگران قید نزدن، پس بین شیخ طوسی و دیگران انگار اختلاف است، شیخ طوسی در مبسوط قید زده به مبیع معین، دیگران این قیدو نزدن، پس تصریح شده از طرف شهید اول تصریح شده. باز شیخ میگه نه، این مفهوم رو نمیشه استفاده کرد، چون عبارت شیخ طوسی در مبسوط این است من این قید رو از خودم نزدم، از مضمون روایات اصحابنا زدم، یعنی نسبت داده به فقها، نسبت داده به اون روایاتی که اصحابنا آوردن، پس این تقیید شخصی شیخ نیست. لا چنچه عرفته ان الشیخ قد اخذ هذا التقييد في مضمون روایات اصحابنا، چون آورده چه مضمون روایاتی که اصحاب ما آوردن اینه، اصحابنا نشون میده چه این تقیید رو میخواد به اصحابنا نسبت بده نه به خودش فقط. پس بازم حرف شهید اول مفهوم نداره که مبسوط قید زده یعنی دیگران قید نزدن. کیفکان، خلاصه ممکنه ما یک ابهاماتی در مسئله هم ایجاد بشه، اما جمع‌بندی این است از روایات و اجماع و فتاوا این میفهمیم که معقد اجماع و اینها این حکم خیار تأخیر اختصاص دارد به مبیع معین. و کیفکان، در هر حال این چیفکان یعنی این دروس مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد، این فتعمل فی ادلت المسله، اگر در ادله مسله تعمل کنیم، چه سه تا دلیل بود، قاعده لا ضرر، اجماع و نصوص و فتاوی اصحاب، و فتاوای اصحاب دوباره بررسی کنیم، یشرف الفقیه علی القطع، اصلا فقیه رو به نزدیکی قطع وارد میکنه، چه قطع پیدا کند، این حکم اختصاص به معین داره، کلی فی الذمه رو شامل نیست. اینم عبارت اطمینان‌آور مرحوم شیخ انصاری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.